بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطاهرين سيما أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. موضوع بحث، بررسی تطبیقی قرآن و عهدین هست. اجمالا در جلسات قبلی عرض کردیم که باید با واژه عهدین آشنا بشیم. عهدین اشاره به عهد عتیق و عهد جدید هست. عهد عتیق بخشی از بایبل، کتاب مقدس مسیحیان بود که پیرامون پیمان کهن سخن می گفت. عهد جدید بخش دیگری از بایبل بود که پیرامون پیمان تازه سخن می گفت. از پیمان کهن و تازه نیز سخن گفتیم. بعد اشاره کردیم که بخش اول بایبل که عهد عتیق هست، بخشی است که یهودیان آن رو کتاب مقدس خودشون میدونن، و برای اینکه با این بخش آشنایی بیشتری پیدا بکنیم سراغ ادوار تاریخی قوم یهود رفتیم تا با شناسایی حوادثی که در تاریخ قوم یهود اتفاق افتاده، این حوادث رو با تک تک کتاب‌های عهد عتیق تطبیق بدیم و بگوییم که این کتاب از عهد عتیق این بخش از تاریخ قوم یهود رو بیان می‌کند. در ضمن ما حوادث رو هم بر ترتیب تاریخی وقوع اونها بیان کردیم. این ادوار رو در 6 دوره تا به اینجا بهش پرداختیم. دوره هفتمی که در این جلسه می‌خواهیم به اون اشاره کنیم، دوره است تحت عنوان از اسارت تا ویرانی دوم قدس. یعنی هفتمین دوره، دوره از اسارت تا ویرانی دوم قدس. خب، واژه ویرانی دوم قدس به ذهن می آورد که پس ویرانی اول قدس چیست؟ در جلسات قبلی اشاره کردیم زمانی که بخت و نصر بابلیان رو رهبری کرد و به دولت یهودا در 6 قرن قبل از میلاد حمله برد، یکی از کارهای اصلی بخت و نصر ویرانی معبد سلیمان، هیکل سلیمان و قدس بود. به این ویرانی، ویرانی اول قدس گفته می شود. در این بخش که دوره هفتم تاریخ قوم یهود هست، در انتهای این دوره به موضوع ویرانی دوم قدس خواهیم رسید. همونطور که دانشپژوهان عزیز مطلع شدند، در دوره قبل اشاره کردیم که بعد از جلای بابل با حمله کوروش پادشاه هخامنشی به بابل، حکومت بابلیان متلاشی می شود و بخشی از یهودیان به رهبری شخصی به نام نهمیا برای بازسازی هیکل سلیمان به قدس می روند و مجدداً این بخش از یهودیان در بیت المقدس ساکن می شوند. حکومت هخامنشیان ادامه پیدا می کند و قدس تحت حاکمیت این حکومت اداره می شود تا اینکه در حدود 330 قبل از میلاد، 3 قرن قبل از میلاد، در مقدونیه یونان اسکندر مقدونی از پای درس ارسطو برای فتح جهان برمیخیزد. اسکندر در مدت کوتاهی موفق می شود بخشی از آسیای صغیر، یونان، ایران و بخشی از مصر رو فتح بکند. منطقه شامات، منطقه فلسطین، کنعان که قدس نیز در این منطقه قرار دارد، از تحت حاکمیت هخامنشیان بیرون می آید و تحت حاکمیت اسکندر مقدونی قرار می گیرد. اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو در یونان است. او یکی از شاگردان ارسطو است و تحت تأثیر تعالیم و آموزه های ارسطو قرار دارد. اسکندر قبل از این که یک عنصر نظامی باشد، یک عنصر فرهنگی است. لذا همزمان با گشایش نظامی و جغرافیایی سرزمین ها به بسط و گسترش تمدن و فرهنگ یونانی نیز اقدام می کند. البته شخص اسکندر مدت کوتاهی زمامداری می کند و بعد از 3 سال از حاکمیتش از دنیا می رود. جانشینان متعددی ادعای جانشینی اسکندر مقدونی رو می کنند که گفته می شود 24 نفر جانشین ایشان بودند که به مرور زمان این 24 نفر به 4 نفر تقلیل می یابند و هر کدام از این افراد در منطقه‌ای حاکمیتی رو بنا می نهند. از جمله در منطقه شامات، سوریه کنونی که اون زمان فلسطین و کنعان هم در این منطقه قرار داشته، جانشینان اسکندر مقدونی سلسله ای رو پدید می آورند تحت عنوان سلسله سلوکیان. در این سلسله افراد متعددی به حاکمیت می رسند: سلوکید اول، سلوکید دوم، سلوکید سوم، تا حدود 13 سلوکید در این سلسله حاکمیت می کنند. جانشینان اسکندر در منطقه مصر نیز سلسله ای رو بنا می نهند تحت عنوان سلسله بطالسه. در رأس این سلسله شخصی به نام بطلیموس قرار می گیرد. بطلیموس های متعددی در اینجا حاکم می شوند: بطلیموس اول، بطلیموس دوم، بطلیموس سوم، تا تعدادی از این بطلیموس ها حاکمیت سلسله بطالسه در مصر رو ادامه می دهند. همون گونه که اسکندر مقدونی همزمان با فتح سرزمین ها به بسط و گسترش تمدن و فرهنگ یونانی اقدام می کرد، جانشینان اسکندر نیز، یعنی سلسله سلوکیان در شامات و سلسله بطالسه در مصر، به بسط و گسترش فرهنگ و تمدن یونانی اقدام کردند. من برای نمونه در هر یک از این 2 منطقه به 1 مورد اشاره می کنم که تهاجم فرهنگی یونانیان چه تأثیر عظیمی بر فرهنگ و تمدن بومی این مناطق گذاشت. در مصر که با ورود اسکندر به این منطقه شهری دانشگاهی و حوزوی بنا می شود به قصد تعلیم و آموزش تمدن یونانی، شهری به نام اسکندریه ساخته می شود. این شهر به نام شخص اسکندر نامگذاری می شود. یک شهر دانشگاهی که در اونجا تعلیم و آموزه های یونانی تعلیم می شود. تهاجم فرهنگی یونان به منطقه مصر آنقدر گسترده است که حدود 2.5 قرن قبل از میلاد 72 عالم یهودی با توصیه حاکم بطالسه منطقه عهد عتیق یعنی کتاب مقدس یهودیان که به زبان عبری بوده است به زبان یونانی ترجمه می کنند. این ترجمه معروف است به ترجمه سبعینیه. بنابراین ترجمه سبعینیه ترجمه عهد عتیق از زبان عبری به زبان یونانی است که 72 عالم یهودی حدود 2.5 قرن قبل از میلاد در شهر اسکندریه مصر به توصیه یکی از حاکمان سلسله بطالسه انجام میدهند. بعدن عرض خواهیم کرد، در آشنایی بیشتر با کتاب مقدس عرض خواهیم کرد، خود این ترجمه سبعینیه سبب یک تحولی در کتابهای مقدس عهد عتیق شد و یک اختلافی رو میان تا مدتی یهودیان و تا مدتی بیشتری میان مسیحیان پیرامون حجیت عهد عتیق و مجموعه‌ای که بعد از ترجمه سبعینیه اضافه شد پدید آورد، که انشاءالله در بحث‌های آینده به این موضوع اشاره خواهیم کرد. به هر حال تهاجم فرهنگی یونانیان در اسکندریه مصر منجر به ترجمه سبعینیه می شود. برگردیم به شاماد و تأثیر تهاجم فرهنگی یونانیان بر منطقه شامات رو اجمالاً عرض بکنیم. سلسله سلوکیان نیز در رأس کار خیش و اهداف خیش بست و گسترش تمدن فرهنگ یونانی رو قرار دادن، به گونه‌ای که گفته می شود و در تاریخ آمده است که چهره شهرها از جهت ساختمانی و مهندسی در مدت کوتاهی تغییر پیدا می کند و معماری یونانی در منطقه شامات به چشم می خورد. گویا بخشنامه می شود کسانی که می خواهند در ادارات دولتی بر سر کار بمانند آنان مجبورند که زبان یونانی فرا بگیرند. بنابراین در مدت کوتاهی زبان یونانی در منطقه بست و گسترش پیدا می کند. چهره شهرها و مهندسی خانه ها و خیابان ها چهره معماری شهرهای یونان رو به خود می گیرد. گفته می شود حتی کسانی که آمدند و در منطقه حاکمیت به دست آوردند آنان تحت تأثیر معلمانی قرار می گیرند که این معلمان به بچه های اونها فرهنگ و تمدن یونانی تعلیم می دهند. منطقه شاما در مدت کوتاهی نمایی از شهرهای یونان و تمدن یونان رو به خود می گیرد، به گونه ای که حتی کاهنان یهودی متأثر از این فرهنگ می شوند. گفته می شود که حتی کاهنان در ورزشگاه هایی که این ورزشگاه ها توسط یونانیان ساخته شده است و در اونجا ورزش هایی به سبک ورزش های یونانی اجرا می شود، در ورزشگاه ها حضور پیدا می کنند. حضور کاهنان یهودی برای تماشای ورزش های یونانی یک تحولی است که برخی از متدینان ساکن منطقه شامات رو متأثر می کنند. حاکمان سلوکی منطقه شامات به شدت به ترویج تمدن یونان ادامه می دهند، به گونه ای که در تاریخ آمده است یکی از سربازان سلوکی گوشت خوک رو مقابل پیرمرد متدین یهودی به نام متتیا قرار می دهد و از اون می خواهد تا از گوشت تناول کند. در عهد عتیق آمده است که گوشت خوک حرمت دارد و خوردن آن جایز نیست. متتیا پیرمردی متدین به شریعت یهودی است. وقتی متوجه می شود گوشتی که در مقابلش قرار دارد گوشت خوک است، به مأمورین سلسله سلوکی می گوید من یک فرد متشرعی هستم و شریعت ما اجازه تناول گوشت خوک رو نمی دهد. آن مأمور اصرار می ورزد و متتیا امتناع می کند. سرانجام به درگیری فیزیکی این دوتن منجر می شود و متتیا اون مأمور رو به قتل می رساند. متتیای کاهن وقتی می بیند قتلی صورت گرفته است از شهر خارج می شود. او دارای 5 فرزند پسر هست، فرزندانی به نامهای یساکار، شمعون، یهودا و افراد دیگری. وقتی فرزندان او خبردار می شوند پدرشون متتیا برای دفاع از شریعت یهود مرتکب قتلی شده است، همراه پدر به غاری در اطراف شهر پناه می برند. این جمع 6 نفره هسته اولیه یک نهضتی رو پدید می آورند که بعدها این نهضت به نام نهضت مکابیان معروف شده است. این نام از کجا آمده است؟ متتیا پیرمردی است در طول دوران مبارزه بر ضد سلسله سلوکیان از دنیا می رود و رهبری این نهضت رو پسرش یهودای مکابی بر عهده می گیرد. مکابی یعنی چکش. شغل یهودا شغلی بوده است که از چکش استفاده می کرده است، فرض کنید آهنگر بوده است، لذا معروف می شود به یهودای مکابی. و چون این نهضت رو یهودای مکابی رهبری می کند، این نهضت معروف می شود به نهضت مکابیان. نهضت مکابیان حدود سال 165 قبل از میلاد آغاز می شود در دفاع از شریعت یهودیت بر علیه نظام سلسله سلوکیانی که مبلغ تمدن و فرهنگ یونان در منطقه هستند. این هسته اولیه نهضت آرام آرام قدرت میگیرد، جوانانی به این هسته میپیوندند و بعد از اینکه مسلح میشوند به شهر حمله میبرند و سلسله سلوکیان رو متلاشی میکنند و حدود سال 163 قبل از میلاد یک حاکمیت دینی و شرعی رو در منطقه شامات و دولتی دینی رو و مذهبی رو در منطقه شامات پدید می آورن به نام دولت مکابیان. خب دولت مکابیان الان در منطقه شامات حضور دارد و به مرور زمان درون این نهضت و درون این دولت دو جریان فکری پدید آمد، تشتت ایجاد شد. جریانی تحت عنوان فرقه فریسیان و جریان فکری تحت عنوان فرقه صدوقیان یا صدوقیان. صدوقیان معتقدند که باید در برابر فرهنگ بیگانه یونانی انفعال داشت، به این معنا که مانعی ندارد ما مرزهای خیش را بگشاییم، خوبی های فرهنگ بیگانه رو بگیریم، بدیهاش رو رد کنیم. فریسیان معتقد بودند به هیچ وجه نباید مرزهای کشور گشوده شود. مرزها که عرض می کنم مرزهای جغرافیایی و مرزهای عقیدتی، باید به شدت در مقابل فرهنگ بیگانه ایستاد. هیچ گونه تساهل و تسامحی در مقابل این فرهنگ نباید داشته باشیم. صدوقیان تحت تأثیر فرهنگ یونانی کارشان به جایی رسید که حتی منکر قیامت و معاد شدند. فریسیان به شدت معتقد به قیامت و معاد بودند. زاویه جدایی بین فریسیان و صدوقیان روز به روز گشادتر شد و این جدایی روز به روز بیشتر شد. دشمنان خارجی طبیعتاً وقتی یک حکومت دینی رو در منطقه مشاهده بکنن مترصدند تا این حکومت از درون تضعیف شود. حاکمیت رومی که در منطقه وجود دارد سال 63 قبل از میلاد تصمیم میگیرد یکی از سرداران خود به نام پومپه، من واژه پومپه رو اینجا یادداشت میکنم، سرداری به نام پومپه سال 63 قبل از میلاد از طرف حاکمیت امپراتوری روم به شامات، به کنعان، به فلسطین هجوم می آورد. نهضت مکاویان که از سال 163 قبل از میلاد حاکمیت رو به دست گرفته و الان سال 63 قبل از میلاد است، 100 سال از این حاکمیت می گذرد، نزاعهای درونی دیگه این حکومت رو تضعیف کرده است. وقتی دو گروه فریسی و صدوقی متوجه می شوند در مقابل دشمن خارجی قرار گرفتند، در تلاشن بار دیگر وحدت کنند، اما ضعف دولت آنقدر شدید هست که در مقابل تهاجم نظامی سردار رومی به نام پومپه توان مقاومت ندارند. لذا منطقه تحت اشغال، کم و بیش تحت اشغال رومی ها قرار می گیرند. اما مقاومت ادامه پیدا می کند تا سال 70 میلادی، تا اینکه در سال 70 میلادی سردار دیگری از امپراتوری روم به نام تیتوس، من تیتوس رو هم اینجا یادداشت می کنم، سردار دیگری از روم به نام تیتوس سال 70 میلادی آخرین و نهایی ترین حمله نظامی رو به قدس می کند و تیتوس تعداد زیادی از ساکنان این سرزمین رو به قتل می رساند و هیکل سلیمان رو، معبد رو که در دوره اسارت به دست نهمیاب بازسازی شده بود، بار دیگر به آتش می کشد و ویران می کند. به این ویرانی، ویرانی دوم قدس می گویند. بنابراین دو ویرانی در قدس اتفاق افتاده است. ویرانی اول در سال 600 قبل از میلاد به دست بخت و نصر رهبر بابلیان، و ویرانی دوم قدس در سال 70 میلادی به دست یک سردار رومی به نام تیتوس. مفسرین آیات ابتدایی سوره اسراء رو که اشاره به دو ویرانی میکند، مصادیقش رو همین ویرانی اول و دوم قدس میدانند که یکیش در 6 قرن قبل از میلاد و یکی در سال 70 میلادی اتفاق افتاده است. خب با ویرانی قدس به دست تیتوس دوره هفتم ادوار تاریخی قوم یهود پایان میپذیرد و ما وارد دوره هشتم ادوار تاریخی قوم یهود میشویم. دوره هشتم دوره است که ما آن رو از ویرانی دوم قدس تا تشکیل رژیم اشغالگر فلسطین نامگذاری کردیم. از ویرانی دوم قدس تا تشکیل رژیم اشغالگر فلسطین، یعنی اسرائیلی که اکنون در منطقه دولتی رو به نام دولت اسرائیل تشکیل داده است. خب بعد از ویرانی دوم قدس به دست تیتوس دیگر منطقه جای امنی برای سکونت ساکنان این منطقه نبود، لذا بخشی از ساکنان این منطقه که به دست سردار رومی تیتوس کشته شده بودن، بخش دیگر تصمیم میگیرند تا از منطقه خارج شوند و از قدس به بیرون از قدس هجرت کنند. اینجا آغاز پراکندگی و آوارگی جدید ساکنان سرزمین قدس هست. بخشی از کسانی که در این منطقه ساکنند که یهودی بودند، بخشی از اونها به کشورهای افریقایی از جمله کشور اوگاندا هجرت میکنند. سالها بعد از اینکه امریکا پدید میآید، بخشی از یهودیان به کشورهای امریکایی از جمله کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی هجرت میکنند. قابل تذکر هست که هنوز هم که الان سال 2009 میلادی هستیم، آرژانتین در میان کشورهای آمریکای جنوبی یکی از کشورهایی است که نفوذ و تأثیر یهودیان در اونجا به عیان مشخص هست. روابط جمهوری اسلامی ایران با حاکمیت و دولت آرژانتین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه فراز و نشیب داشته است. یکی از دلایل فراز و نشیب داشتن این رابطه به واسطه نفوذ صهیونیست‌ها و یهودی‌ها بر دولت آرژانتین هست. سالها قبل هم مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین منفجر شد. بعد ایران مورد اتهام قرار گرفت و همین بهانه‌ای شده است که روابط ما با این دولت همیشه دارای تنش و فراز و نشیب باشد. بخشی از یهودیان ساکن سرزمین بیت المقدس سالها بعد تحت مطالبی که علمای یهود با آنان گفته بودند که پیامبر آخر الزمان در منطقه حجاز ظهور خواهد کرد، از قدس حرکت کردند و به سوی حجاز هجرت کردند. آنان با قرائنی که داشتن می دانستن که پیامبر آینده در منطقه مدینه خواهد بود، لذاب اطراف شهر یثرب می روند و در اونجا ساکن می شوند. ما می دانیم در تاریخ اسلام خوانده ایم که وقتی پیغمبر وجود شریف حضرت از بعد از 13 سال حضور در مکه هجرت رو به سوی مدینه آغاز می کنند، ورود پیغمبر به شهر مدینه با مشکلاتی روبرو است. یکی از مشکلاتی که پیغمبر برای ورود و ساکن شدن در مدینه داشت، حضور یهودیان در مدینه است، در یثرب است. قبایل یهودی بنی قریظه، بنی نظیر، بنی قینقاع در مدینه و حضور پررنگ یهودیان در قلعه های خیبر، اینها نشانه از حضور فعال یهودیان در اطراف یثرب هست. اینا کی به اون منطقه اومدن؟ بعد از ویرانی دوم قدس، بخشی از این یهودیان برای اینکه اولین مؤمنان به پیغمبر آینده باشن به این منطقه هجرت کردن و در زمانی که پیغمبر وارد شهر یثرب می شود، حضور فعال یهودیان در مدینه قابل دیدن هست. شهر شریان‌های اقتصادی و فرهنگی یثرب دست این قبایل مهم یهودی است. خب اینها طبق گفته قرآن کریم قرار بود اولین مؤمنان به پیغمبر جدید باشند، ولی وقتی متوجه می‌شوند که حضور این پیغمبر در مدینه منافع اقتصادی اونها را به خطر می‌اندازد، نه تنها اولین مؤمنان به پیغمبر نشدند، بلکه قرآن کریم به آنان میگوید و به آنان هشدار میدهد: ولا تکونوا اول کافرن به. شما قرار بود اولین مؤمنان به این پیغمبر باشید، چه شد که دارید اولین کفار به این پیغمبر میشید؟ لااقل از شما انتظار میرود اولین کافران به این پیامبر نباشید، شما از مشرکین هم جلو زدید. ولا تکونوا اول کافرن به. آیات قرآن کریم رو به بهای اندکی می فروختن. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. این آیات خطاب به یهودیان است که در زمانی که پیغمبر در مدینه در یثرب حضور پیدا می کنن، در مقابل پیامبر کارشکنی می کنن، که سیاست خاصی رو پیامبر اسلام در مقابل یهودیان درون یثرب و یهودیان قلعه خیبر اتخاذ می کنند و این خطر رو از سر اسلام و مسلمین رفع می کند. و به هر حال بعد از ویرانی دوم قدس یهود در سراسر دنیا پراکنده می شوند. خب این از جهت روانی و جامعه شناختی ثابت شده است. کسانی که حالتی آوارگونه دارند و در سرزمین اصلی خیش ساکن نیستند، آنان احساس غربت می کنند و به مرور زمان در خود فرو می روند. و کسانی که در خود فرو می روند به سوی دعا، نیایش، آرزوها و خیال پردازی ها بیشتر گرایش پیدا می کنند. خب یهودیان بعد از سال 70 میلادی که متفرق شدند، دنبال دعا و نیایش و آرزوها رفتند و فریاد ای کاش ای کاششان بلند شد. دعا می کردند که منجی بیاید، موعودی بیاید و به قول خودشون ماشیه بیاید تا بار دیگر یهودیان رو از این وضعیت ذلتوار نجات دهد، آنان رو به حاکمیت و قدرت برساند و در آرزوی دوران اقتدار دولت‌های حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهما السلام بودند. سالها گذشت، آنان به جز آرزو و دعا اسلحه دیگری نداشتند. صدها سال بر این پراکندگی گذشت. گفته می شود برای نخستین بار کسی که تز و تفکر تشکیل دولت یهود رو مطرح کرد، یک حقوقدان مجارستانی و شاید اتریشی به نام تئودور هرتسل بود. گفته می شود حالا العهدتو علی الراوی که هرتسل قرآن کریم ما مسلمانان رو در قرن 19 می خواند. در تلاوت آیات قرآن کریم او یک یهودی است، او یک حقوقدان یهودی است، اما قرآن کریم مسلمین را می خواند و از او پیام می گیرد. به آیه 123 سوره نساء رسید. بخشی از آیه شریفه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب. ترجمه این آیه چیست؟ لیس بامانیکم، امانی یعنی آرزوها، خطاب به مسلمین است. لیس بامانیکم، آرزوهای شما لیس، ارزشی ندارد. صرف آرزو، صرف دعا اثری آنچنانی ندارد. نه شما مسلمین فقط بنشینید و دعا بکنید اثری ندارد، و نه ولا امانی اهل کتاب و نه آرزوهای صرف اهل کتاب. اهل کتاب یهودیان و مسیحیان رو خطاب قرار می‌دهد. ای مسلمین، یهودیان، نصارا، صرف امانی شما لیسه، بی ارزش است. ادامه آیه داره: و من یعمل، اما کسی که عمل کند چنین می شود. تئودور هرتسل، حقوقدان مجارستانی یهودی، وقتی روی این آیه شریفه قرآن کریم ما تأمل کرد، درس مهمی رو گرفت، قرآن رو بست، از همونجا بلند شد، گفت حدود 1700-800 سال است که ما صرفاً امانی داریم، صرفاً دعا میکنیم، صرفاً آرزو میکنیم، اما این کتاب آسمانی بیان میکند و توصیه میکند باید عمل کرد. از همونجا قرآن کریم رو میبندد و تز و تفکر تشکیل دولت یهود به ذهنش میاد. کتابی می نویسد، برای اولین بار تز تشکیل دولت یهود رو در کتاب خیش مطرح می کند. بلند می شود و دست به مسافرت می زند با مسئولین، با رؤسای جمهورها، با پادشاهان، با امپراتوران کشورهای مختلف، مناطق مختلف گفتگو و مباحثه می کند و تفکر تشکیل دولت یهود رو برای اونها مطرح می کند. بیان می کند چرا یهودیانی که در سراسر دنیا پراکنده‌اند در این سرزمین وسیع زمین نباید جایی برای تشکیل دولت داشته باشند. خب بخشی از دولت هایی که بخشی از یهودیان در سرزمینشون ساکن بودند به واسطه روحیه لجاجت‌آمیز یهودیان گرفتار این یهودی ها بودند. مشکلاتی برای این نظام ها به وجود می آوردن. لذا وقتی پیشنهاد تشکیل دولت یهود و اینکه یهودیان در یک جا جمع بشوند از سوی تئودور هرزل مطرح شد، با استقبال رؤسای این دولت ها روبرو شد. آنان گفتند این تفکر خوبی است، یهودیان در یک جا جمع بشوند تا ما از شر لجاجت اونها خلاصی بیابیم. لذا این تفکر مورد حمایت قرار گرفت. خب سالها طول کشید تا این تفکر میان رهبران جهان شایع شد، مطرح شد. بعد سخن به میان آمد که اگر قرار باشد دولتی برای یهودیان تشکیل شود در چه منطقه‌ای باشد. پیشنهادات مختلفی داده شد. برخی گفتند بخشی از اوگاندا را برای تشکیل این دولت در اختیار یهودیان قرار بدهیم. برخی پیشنهاد کردند بخشی از سرزمین آرژانتین رو برای تشکیل این دولت در اختیار یهودیان قرار بدهیم. این سخن وجود داشت تا اینکه در سال 1917 جناب لورد بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیای کبیر اعلامیه‌ای را صادر کرد که معروف است به اعلامیه بالفور. در این اعلامیه برای نخستین بار از فلسطین به عنوان محل تشکیل دولت یهود یاد شد. من قبل از اینکه این مقطع تاریخی رو ادامه بدهم اجمالا عرض بکنم که زمان زمانی است که امپراتوری عثمانی به عنوان یک دولت مقتدر اسلامی بخش وسیعی از جهان رو تحت حاکمیت خودش داره. گرچه این دولت یک دولت سنی است، اما به هر حال اسلامی است و خارچشمی است برای جهان غرب. آنان مدت‌ها در تلاش بودند و در فکر بودند به گونه‌ای این دولت اسلامی تجزیه شود، پاره پاره شود و متلاشی شود. چون به هر حال یک دولت اسلامی که قدرت داشته باشه میتواند در مقابل منافع غرب قد علم کند. جنگ جهانی اول که بین سالهای 1914 تا سال 1918 صورت گرفت بهانه ای شد تا به شکلی امپراتوری عثمانی در این جنگ دخالت بکنه و دخالت ناشیانی این امپراتوری در جنگ بهانه رو به دست غربیان داد و به دست شرقیان، به دست قدرت هایی که حاضر نبودن وجود یک دولت مقتدر اسلامی رو در روی زمین ببینند و مشاهده بکنند. این بهانه به دست اونها داده شد. بعد از پایان جنگ جهانی اول که در سال 1918 بود چند سالی طول کشید تا سرانجام امپراتوری قدرتمند عثمانی در سال 1923 متلاشی شود و تجزیه شود. خب تو همون دوران جنگ جهانی اول بود که لورد بالفور در سال 1917 اعلامیه معروف به اعلامیه بالفور رو صادر کرد و از فلسطین به عنوان محل تشکیل دولت یهود یاد کرد. سال 1923 هم که امپراتوری عثمانی تجزیه شد، دولت قدرتمند آن روز بریتانیا این دولت رو به اجزای مختلفی پاره پاره و تجزیه کرد. یه بخشی از این دولت رو اسمش گذاشت عراق، سوریه، ترکیه و به هر حال تیکه تیکه شد. جالب است که دولت استعماری بریتانیا به همه این دولت‌ها استقلال داد، اما بخشی از سرزمین امپراتوری عثمانی تحت عنوان فلسطین رو تحت الحمایه خودش قرار داد، استقلال بهش نداد. بنابراین فلسطین تحت الحمایه دولت انگلستان بریتانیای کبیر قرار می‌گیرد. 5 سال قبل هم لورد بالفور وزیر خارجه این دولت از فلسطین به عنوان محل تشکیل دولت یهود یاد میکنند. خب با نفوذی که دولت بریتانیا دارد و آرام آرام امریکا میاد جای این دولت رو میگیرد، در مجامع جهانی تفکر تشکیل دولت یهود در منطقه فلسطین مطرح می شود، به گونه ای که در سال 1947 سازمان ملل طی یک بیانیه رسمی از تشکیل محلی برای سکونت یهودیان در فلسطین و قدس اعلامیه صادر می کند. در این اعلامیه آمده است که شهر بیت المقدس به دو منطقه عرب نشین و یهودی نشین تقسیم شود. با صدور اعلامیه سال 1947 سازمان ملل متحد، یک سال بعد یعنی سال 1948 دولت اسرائیل در منطقه از فلسطین و بیت المقدس رسما اعلام موجودیت می کند. با اعلام موجودیت دولت اسرائیل در فلسطین، دوره هشتم تاریخ قوم یهود تحت عنوان از ویرانی دوم قدس تا تشکیل رژیم اشغالگر فلسطین خاتمه پیدا می کند. ما بعد از دوره هشتم وارد دوره نهم می شیم که اجمالاً به دوره نهم هم اشاره می کنیم. دوره نهم رو ما دوره از زمان تشکیل اسرائیل تا کنون نامگذاری کردیم. از زمان تشکیل اسرائیل یا رژیم اشغالگر قدس تا کنون نامگذاری کردیم. خب سال 1948 دولتی در منطقی از بیت المقدس شکل میگیره تحت عنوان دولت اسرائیل. جهان غرب و قدرت‌های خارجی که با مسلمین در تضاد بودند شروع کردند به کمک‌های مالی، نظامی و معنوی این دولت. سیل سلاح‌های مخرب به سوی این دولت سرازیر می‌شود. یهودیان از سراسر دنیا به سوی قدس هجرت می‌کنند. کمک‌های مالی قدرت‌های غربی و شرقی و تشویق اونها برای مهاجرت یهودیان ساکن سرزمین‌ها و کشورهاشون به سوی این منطقه قابل ذکر است. اسرائیل آرام آرام قدرت می‌گیرد و با اون روحیه لجاجت‌آمیز و سلطه طلبی و قدرت طلبی خودش جنگ‌های متعددی رو بر همسایگان عرب خودش تحمیل می‌کند. از جمله جنگ‌های شش روزه سال 1967 هست که اسرائیل همزمان با نیروی هوایی خیش به کشورهای همسایه از جمله مصر، سوریه و اردن حمله می‌برد و در مدت شش روز موفق می‌شود در غفلت کشورهای اسلامی و عربی صحرای سینا رو از مصر، بلندی‌های جولان رو از سوریه و کرانه غربی رود اردن و بخش عرب نشین بیت المقدس رو از اردن که در اون زمان این بخش تحت حاکمیت اردن اداره می‌شد به اشغال خودش در بیاره. بعد سازمان ملل اعلامیه صادر می‌کند و از اعراب و اسرائیل می‌خواهد آتش بس کنند تا مشکلات خودشون رو پشت میز مذاکرات حل و فصل کنن. اعراب نیز این رو میپذیرن و بعد از شش روز جنگ گسترده آتش بس میان اسرائیل و کشورهای عربی محقق میشود. تنها کشور مصر در قرارداد کمپ دیوید با خیانتی که انور سادات رئیس جمهور وقت اون کشور به کشورهای اسلامی و عربی کرد، در قبال به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر فلسطین در منطقه موفق میشه طی قرارداد کمپ دیوید صحرای سینا رو به کشور مصر بازگرداند. این قرارداد در کمپ دیوید امریکا با حضور جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا مناخم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل و انور سادات رئیس جمهور وقت کشور مصر صورت میگیره، محقق میشه. بعد انور سادات یک سفر رسمی به اسرائیل میکنه و رسما رهبران اسرائیل رو در آغوش خیش میگیرد و این کشور رو به رسمیت میشناسد. خیانت انور سادات سبب شد کشورهای اسلامی، کشورهای عربی روابط سیاسی خیش رو با مصر قطع کنند که از جمله جمهوری اسلامی ایران هست. اما حمایت‌های بی‌دریغ امریکا از مصر و کمک‌های بی‌شائبه اونها به مصر سبب شد تا مصر بتونه در مقابل قطع رابطه خودش با کشورهای عربی و اسلامی مقاومت بکنه. مصر نه تنها تسلیم نشد، بلکه به مرور زمان کشورهای اسلامی و عربی به مرور زمان رابطه خیش رو مجدداً با مصر برقرار کردن. تنها کشوری که همچنان رابطه سیاسی خیش رو با مصر تحت به بهانه با به دلیل خیانت مصر به کشورهای اسلامی هنوز در حالت قطعی روابط به سر میبره جمهوری اسلامی ایران هست. اینجا باید به یک نکته تأسف‌آور اشاره بکنیم. جمعیت مسلمین حدود 1,300,400,000,000 نفرند. کل جمعیت یهودیان دنیا بیش از 15 میلیون نیستند که 5 میلیون 4 میلیون از این 15 میلیون یهودی دنیا در اسرائیل ساکنند. یک دولت کوچک 4-5 میلیونی یهودی در میان کشورهای عربی و اسلامی با جمعیت حدود بیش از 1 میلیارد نفر تونسته مقاومت بکنه. این دلیلی ندارد جز تفرقه مسلمین، جز خیانت بعضی از رهبران کشورهای اسلامی، جز غفلت رهبران و ملتهای کشورهای اسلامی. خدا رحمت کند، حضرت امام خمینی رو فرمود که اگر هر مسلمانی یک سطل آب به سوی اسرائیل سرازیر کند، اسرائیل رو آب خواهد برد. به امید روزی که با بیداری ملتهای اسلامی و وادار کردن این ملت‌ها رهبران خیش رو و اتحاد و انسجام مسلمانان، انشاءالله این قده چرکین سرطانی در این منطقه رفع شود. و آرزوی دیرینه که حضرت امام داشت که اسرائیل باید از صفحه زمین محو شود، انشاءالله محقق شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.